الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأربعين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در بحث مایز کتب الامضاء من السیره، سه مطلب رو گفتیم باید مورد بررسی قرار بدیم. مسئله اول این بود که آیا در مواردی که یک سیره ای محقق است در خارج و امضاء او ثابت شد، آیا در همون حدودی که تحقق خارجی پیدا کرده سیره امضاش ثابت میشه یا اوسع از اون؟ اون پشتوانه های ذهنی و فلسفه‌ای که برای اون سیره هست ممکنه اوسع باشه از خود سیره خارجی. آیا فقط اون مقداری که تحقق خارجی پیدا کرده ثابت میشه حجیتش یا مازاد بر اون؟ مسئله دوم این است که اگر یه امری مرتکز در ذهن عقلا بود در زمان شارع، ولی این مرتکز به سیره نینجام میده بود که در عمل خارجی اونها تجسد پیدا بکنه، یا اینکه شک داریم ارتکازی بودنش رو میدونیم اما در خارج عملی شدنش رو شک داریم، آیا در این موارد میتونیم بگیم اگر شارع حرفی نزد، فرمایشی نفرمود، رد نفرمود، اون سیره حجت، اون ارتکاز حجت است یا نه؟ مسئله سوم این بود که اون سیره خارجی که میگیم حجت است، در صورتی که اون سیره خاصه باشه، همگانی نباشه، آیا حجیتش اختصاص به همون افراد خاص داره که سیره در میان اونا بوده یا نه؟ این دیگه عمومیت پیدا میکنه برای همه. خب این بحث رو گفتیم علاوه بر ادله حجیت سیره باید مورد بررسی قرار بدیم که مقتضای اون ادله چه هست. گفتیم که از بین این سه بحث فعلا بحث اول و دوم رو مد نظر قرار میدیم، علاوه بر ادله سته که دیروز ادله سته رو بیان کردیم، ببینیم مقتضای اونها چیه. المرحله الاولى، فلذا بحث در دو مرحله واقع میشه. مرحله اولى فی امضاء الملاک والارتكاز المسبب للسيره، امضاء ملاک و ارتکازی که اون ارتکازه و اون ملاک سبب برای تحقق سیره شده. آیا این ادله امضاء سیره اون ملاک رو، اون سبب رو هم حجت میکنه تا بشه اوسع ام لا؟ اثبات الامضاء به دلیل الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حاصل و حاصل دلیل، دلیل این بود که دیروز اینا رو توضیح دادیم، دلیل اینا رو به سرعت باید بخونیم. دلیل امر بالمعروف و نهی عن المنکر که اگه این کاری که مردم تو عالم خارج دارن انجام میدن کار حرامیه، اشاره باید از باب نهی عن المنکر کنه و بفرماید رد کنه. و اگر این کاری که دارن انجام میدن ترک یه واجبیه، یا یه کاری رو انجام نمیدن، سیرشون بر انجام ندادن یه کاریه و اون کار واجبه، این و ترک واجب دارن میکنن، شارع باید از باب امر معروف امر بفرماید. و این سون که نفرموده بس معلوم میشه اونجا واجب نیست، اینجا هم حرام نیست. اگه دلیلمون بر امضا این باشه، این قهرن پشتوانه رو نمیگیره، ملاک رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اون عمل نیست. امر به معروف و نهی از منکر مال کجاست؟ مال اینکه عمل خلافی انجام میشه یا عملی ترک میشود، جایی که عملی انجام نمیشه تو ارتکازشونه. مثلا در زمان شارع احیاء میکردن به واسه همون ابزاری که اون موقع بوده، اقتراف احیازت میکردن با همین اقتراف ما و امثال اون چیزایی که کندکی بود، تو ذهنشون این بوده که اگه ما یه وسایل بالاتری هم پیدا کنیم اونا هم با اونا هم احیا میشه کرد. حالا شارع عملا که کسی خلاف نمیگردی که بخواد نهی از منکر بکنه، در همون حدودی که قبول داشته، حالا اون زیادیشو قبول نداره، پس لازم نیه نهی از منکر بکنه، لازم نیه امر به معروف بکنه در اونجا، چون خلافی از اونا سر نمیزنه تو ذهنشون. مثل اینکه کسی تو ذهنشه که مثلا فرض کن سفر فرض کنید با یک وسیله ای که سرعت نور میره اشکال نداره، ولی شعار قبول نداره، میگه حرامه، ولی لازم نیست که هم بیاد نهی بکنه، چون همچه در خارج نیستش اسباب امر به معروف و نهی از منکر بخواد بیاد نهی بکنه. فرمود اثبات الامضاء به دلیل الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، حاصل و حاصل دلیل این است که ان سکوت المعصوم علیه السلام عن عمل العقلاء این دلیل و انه ليس حرام، دلیل و انه ليس حراما، این علا اینجا افت دلیل علا انه ليس حراما، این دلیل است بر این که اون حرام نیستش. و الا اگر حرام بود لنها ان، هر اینه از اون نهی میفرمود. و همچنین این دلیل است که ولا ترکن لواجمن، و دلیل برای این است که این ترک واجب هم نیستش، یعنی ولا ترکنی ولیس این ترکن ات به حرامنه، ولیس ترکن لواجمن ترک واجب هم نیست، و الا لامر الشارع به، از چه باب هم میفرمود من باب لزوم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. و هذا البيان انما يتم بالنسبه الى العمل الخارجي، نه نکته اون عمل خارجی، لا نکته الارتكازيه التي، اون نکته ارتكازيه این که اعم از این خارجیه، اعم از این فعل خارجی است که داره انجام میشه. فضلا بله، فضلا اما اذا لم يكن على طبق الارتكاز عمل خارجا، تو چه برسه اینجایی که طبق اون ارتکازی عملیه لازم نیست نسبت به اون مازاد نهی بکنه یا امری بکنه، فکیفه به اونجایی که فقط ارتکاز صرفه و اصلا عملی نشده. پس با این عبارت ما حال دو صورت اول و ثانی روشن شد، دومی بود که اصلا عملی طبقش نیست، اولی بود که عمل هستش. خب اونجایی که عمل هستش مازادش رو لازم نیست نهی بکنه، چون از باب امر معروف و نهی از منکر. اونجا هم که اصلا عمل طبقش نیست، فقط ارتکاز محضه، اونجا هم که به طریق اولا. فضلا اما اذا لم یکن علا طبق الارتکاز عمل خارجن، چرا؟ لأن عدلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ناظرتون الى تلک المعروف خارجن، عدلی امر بالمعروف و نهی از منکر ناظر است به ترک معروف در عالم خارج، و ناظر است به اتیان منکر کذالک، یعنی در عالم خارج. لارتکاز هما، ناظر به ارتکاز حرام و واجب نیست، ناظر به فعل خارجی است، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ناظر است به کار خارجی و عمل خارجی که هنوز سر میزنه، امر میکنه به انجام معروف در خارج، نهی میکنه از انجام منکر در خارج. من که چیزی که فقط تو ذهن است و به عالم خارج ربطی نداره. فلا یسقط بها به ادله امر معروف و نهی از منکر به ذم سکوت المعصوم مگر جواز ما علیه العمل الخارجی، بله با این ثابت میشه جواز اون چیزی که عمل خارجی مردم برش هست، اما دیگه اون امر ذهنیشون هیچیش اثبات نمیشه، نه جوازش، نه عده جوازش، نه چیز دیگرش از راه ادله امر معروف و نهی از منکر چیزی برای اونا ثابت نمیشه.
امر
ذهنی احراز میپرسیدن، نقل میکردن، رد میکردن، اصلا بس عقایه چرا ربطی به عدل امر معروف و نهی از منکر داره؟ اون یه دلیل دیگه میشه، میخواستن تصریح عقایدشون بکنن، از باب امر معروف و نهی از منکر نیست، عدل امر معروف و نهی از منکر مال عمل خارجیه، درست؟
این عقایدش چیه که خدا مال جهنم نمیبرستن،
خب
این تصریح رو، این برای ذهنی شخص که باشه
ببینید، عقیده عمل جوانهیه، اونم عمل خارجیه، عقیده باید داشته باشیم، درست؟ اونجا چه چیزی رو واجب فعلیست که شاره واجب کرده یا چه فعلیست که شاره حرام کرده داخل امر معروف، اما ارتکاز این که اگه احیا کنی خلان طوره، این چه ربطی نه عقایده نه چیزی. راه دوم، دلیل دوم، اثبات الامضاء به دلیل وجوب دفع المنکر. یکی از مباحثی که ما دلیل دومی که با او می‌خواستیم اثبات کنیم حجیت سیره را و امضاء سیره را، ادله چی بود؟ دفع المنکر بود. دفع منکر کاری به عمل خارجی نداره. قبل از اینکه عمل در خارج محقق بشود، دفع منکر میگه باید جلو منکر رو بگیریم. قبل از اینکه در خارج کسی هنوز شروع میگه، وقت کسی داره معاذالله شروع خم میکنه، یا آقا شروع خم نکن، توی زمین قصدی نشسته، یا قصد نکن، خانومیست حجابشو مراد نکرده، یا آقا حجاب تو مراد بکن. این عمل خارجی داره ایسته هر میزنه، منکر خارجی داره ایسته میگه نه میکن. یه وقت نه بنا داره شروع خم بکن، ولی هنوز شروع خم نکرده. بله عرفن بهش میگن رفت اینا رو. حالا اینا بحثاش انشاءالله در بحث میاد در فقه. پس بنابراین دفع المنکر یعنی یک کاری هنوز انجام نشده، مرتکب نشده، جلوشو بگیری. حالا اینجا شارم اینجا از باب دفع منکر گفته میشود که اگر بنا اوغلا بر اینه که چیکار میکنن، بنا اوغلا بر اینه که به خبر ثقه اعتماد میکنن، شارع میبینه اگه جلو این بنا رو نگیره، اینا فردا میان در احکام شرعیه به خبر ثقه اعتماد میکنن و این منکر انجام میشه. اگه در نظرش اینجوری باشه، منکر باشه، این باید جلوشو چیکار کنه بگیر. ولو هنوز به عمل در شرعیات ولو هنوز به خبر ثقه عمل نکردن، اما این میبینه که اینا به اونجا میانجامه، باید چکار کنه؟ جلوشو بگیر. خب باز دفع الادله، دفع المنکر این چی؟ میتونیم برای به ادله دفع منکر برای مقام استفاده کنیم؟ میگه بله. چرا؟ چون این ارتکازا بناست بعدن به عمل بیانجامه دیگه. چون این ارتکاز به عمل میانجامه در آینده، از باب دفع منکر باید چاره جلوش رو بگیره. پس از باب ادله امر معروف و نهی از منکر نمیتونه بگیم باید جلوشو بگیره، چون هنوز عمل نشده. اما از باب دفع منکر چرا؟ دفع منکر یعنی همین دیگه، یعنی چیزی قبل از وقوعش جلوشو بگیری. بفهمن بناهن علا وجوب دفع المنکر،
دفع منکر نسبت به اون فردی
بله بله، خب بعد ارتکاز رو رد کنه تا انجام نشه. چرا؟ نه ببینید، خب و تو ذهنش هم این بوده که تراکتورم اگه بعدن سایه چیزی ساخته شد، درست که هزار برابر یه بیل کار میکنه اشکال نداره. خب امام بخواد از باب نهی از منکر بفرماد نه منکری انجام نمیده کرد، اما از باب این که این ذهنیت اینا باعث میشه فردا روزی که اون ساخته شد اینا چیکار کنن؟ بله دیگه، هر ارتکاز دو جور شد. یکی این که یه ارتکاز عام میداریم که یه بخشش به عمل انجام میده، پس پشتوانه اعم از اون عمله. این یه دو این بود که فقط ارتکاز محض بوده و عمل نینجام میده، یا ما شک داریم مثلا عملی بوده طبقش یا نه. ما بخواییم با این ادله سته ببینیم این ارتکاز ها چه اون اولیه چه اون دومیه، حجت هست یا حجت نیست. میگیم از باب دفع منکر میتونیم بگیم حجته، درست؟ از باب دفع منکر میتونیم بگیم حجت هست. ما تا اینجا یه انقلت و قلتی وجود، حالا عبارت رو بخونم اون انقلت و قلتش رو عرض بکنم. بناهن علا وجوب دفع المنکر به معنی المنع قولا و فعلا، من نمودن هم به سبب قول و هم به سبب فعل، ان تحقق اون منکر قبل الاشتغال به اون منکر و قبل از اشتغال به مقدمات اون منکر. بگیم این واجبه در فقه قائل بشیم به این که دفع منکر قولا و فعلا قبل الاشتغال به اون فعل و قبل از اشتغال به مقدماتش لازمه و واجبه. اگه اینو گفتیم میتونیم بگیم که این سیره هایی که پشتوانه ارتکاز اعم داره یا ارتکازاتی که اصلا به عمل نینجام میده حجته. خب بناهن علا وجوب دفع المنکر قد یقال لأن المعصوم علیه السلام لو علم به طریق عادی او غیبی، چه به طریق عادی که ملامش روشن نشانه های از او هست که خواهد این چنینی شد، خواهد این چنینی شد، اینا روشن که مثال زدم گاهی یه چیزی اختراعی پیش میاد که عالم حد میزنه این عالمگیر خواهد شد. مثلا اولی که موبایل اومده بود این معلوم بود یه چیزیه عالمگیر خواهد شد، بعضی چیز آدم جوری حدس میزنه دیگه. خب اگر مثلا فر حدس میزنه میشون یه ماشینی درست کردن که هیچ احتیاج به بنزین و اینا نداره، درست؟ و به اندازه اون کارآمدی داره، همین که فرض کنید که بذاری تو آب یه مقداری، یه سیمیش بذاری تو آب، آبم نمیخواد مصرف کنی، بذاری تو آب اون شارژ میشه و میتونه مثلا 1000 کیلومتر بره. اگه واقعا هم چه چیزی تو معلومه که عالمگیر میشه، همه خودتون رو راحت بدونن دیگه، معلومه که به زودی خواهد عالمگیر شد. یعنی چه چیزی اینا ملامحش وجود داره، گاهی هم به علم غیب میفهمه که بله این خواهد اینجور شد. میفهمه لو علم به تقریق عادی او غیبی انه ستقوم سیرتون اقلائیتون علا شیع ولم یدفعهم عنا، با این که میدونه سیر و قلایی طبق این ارتکاز بنا خواهد شد و دفع نکرد مردم رو از او، فهو دلیل علی ارتضائهی لها، دلیل بر ارتضاء شارع است به اون سیره، و الا اگر راضی نبود لمنع عن وقوع اون سیره. خب این بیان این است که ما چجور به وجوب دفع منکر اثبات حجیت سیره رو کنیم. خب این اگه دلیل ما شد ارتکاز رو اثبات میکنه دیگه، چون این ارتکاز بعدا به عمل میانجامه دیگه، حالا یا به علم عادی حضرت میدونه به عمل میانجامه یا به علم غیبی میدونه. پس حضرت صادق سلام الله علیه میدونسته که یه روزی احیای اراضی با ترکتو خواهد شد، این ارتکاز که در ذهن مردم بوده که این بیل و نمیدونم شخ زدن با گاو و اینا که موضوعیت در نظر اونا نداشته که، حالا اون وسائل اون موقع اینا در اختیارشون بود، یا با یه سطلی با یه ظرفی آب در دریا بردارید، تو ذهنشون کجا بوده که پمپ بزنن تو دریا اینجوری آب بتونن قیاست بکنن. خب ولی تو ارتکازشون که اگه باشه همینه به نظر اون رو فرق نمی کنه. حالا امام صادق سلام الله علیه اینو رد نفرموده، فرموده من هازم ملکم، نفرموده من هازه به هازه طرق المتعارفه فی زماننا، اون من هازه ملکم. پس معلوم میشه اون ارتکازها رو چکار کرده. و هازد دلیل یجری فی نکات سیرت الارتکازیه، این دلیل وجوب دفع منکر جاری میشود در نکات و پشتوانه های سیره ارتکازی و قلایی، بلکه جاری میشه و در خود ارتکازیاتی که به سیره هم تبدیل نشده و به عمل خارجی تبدیل نشده. بله الارتکازات التی لم تجر علیها سیرتون فی اصل المعصوم علیه السلام، البته اذا کانت مؤدیتن الى مخالفت شرع فی المستقبل، البته اگر اون سیره ها اون ارتکازات اون اذا کانت اون ارتکازات منجر شونده به مخالفت با شرع در آینده، اگر منجر میشه به مخالفت شرع در آینده شرع باید رد ازش بکنه، اگر رد نکرد معلوم میشه نه.
اون
چرا؟
چون که
واجبه که دفع کنن سیره، مال سیره و ارتکازه، یه جای منکری درست میده تو ارتکاز و اقلام نیست،
شما مستقیم به وجوب
دفع منکر یه واجبه که شارع منکراتی
که بعدا
هم
هم
قبل میشه و رو دفع کنن.
حالا
میگوید نسبت
به همه منکرات
رو شبانات رو تصریح بدید، هیچ منکر مستعدش رو نباید باشه. اگر گفتیم دفع منکر لازم است، شما قبول ندارید وجوب دفع منکر رو؟ خلو این بنابراین است که کسی در فقه بگوید که دفع منکر بر شارع واجب است، اگر کسی این رو مبنا قرار داد این نتیجه رو میگیره. در اما این صحت ادله سته رو ما به الان بحث نمی کنیم، اونو به عنوان اصل موضوعی بحثش قبلا. اگه کسی اینو قبول، پس یک دلیل پیدا کردیم. من تا اینجا این مسئله هست که اینجا داره میگه که لو علم به طریق عادی او غیبی انه ستقوم سیرتون اقلائیه، این باید قائل بشیم به این که این قلتش مال اینجاست که اگر به طرق غیبیه هم میداند وظیفه داره، چاره یا نه به طرق عادی یه فقط وظیفه داره، این محل کلام. بله. نه درسته، اون مقدار لسان درسته، اما مازادش نسبت به مازاد سکوت کرده دیگه. مثلا شما اگر بگید فرض کنید فرمودید من احیا ارزن میتتن فیله یا من هازن ملکه، این انصراف داره به همونی که اون زمان ها بوده، میگیم بله، اما نافیه دیگر که نیست، پس نسبت به بقیه سکوت میشه. چیه؟ آره، سیره اتکازی یعنی سیره ای که منشأش اتکاز بوده، اتکازات عقلایی بوده. یه وقتی منشأ سیره می شود وادار کردن سلطات، سلطه ها. تو اتکاز عقلا یه چیزی نیست، سلطه ها باعث میشن یه چیزی، یه روز رسمی، یه عادتی، یک مطلبی رائج بشه. این سیره غیر اتکازیه. اما یه وقت هستش که سیره منشأش امور اتکازی عقلا شده، درست؟ اونایی که منشأش ارتکازات و عقلایی باشه اونا روش میگیم سیره ارتکازی. چی؟ چرا ارتکاز که هستش، ارتکازشون هست که به خدمت شما عرض شد که ارتکاز وقتی تبدیل به سیره میشه معناش اینه که اون ارتکاز از بین میره میشه سیره. این ارتکاز وجود داره، تولید میکنه اون سیره را، درست؟ این همراه اون ارتکاز هم وجود داره همینطور. مثلا به خدمت شما عرض شد که مهربانی مادر باعث میشه که مادرها نگاهداری از فرزندانشون میکنن، نه اینکه چون دعبشون این شده که نگاهداری میکنن دیگه مهربانیشون که پشتوانه اینه بین رفته، اون مهربانیه تو دلشون وجود داره، بر اثر اون مهربانیه این سیره رو دارن که از فرزندانشون. خب میگه مبنا درست نیست، ارتکاز به عقیده نیست. بله. ارتکاز به عقیده. حالا نه. عقیده کیف نفسانی نیستش، فعل نفس. فعل عقد القلب است. فعل جوانحیه. سوم، اثبات الامضاء به دلیل وجوب ارشاد الجاهل. یکی از چیزایی که ما داریم که در فقه محل صحبت اینه که ارشاد جاهل لازمه یا نه. آدم ها که جاهلن لازم ما ارشادشون کنیم؟ این تبلیغ یک اساس بر همین است که نمیدونم، واجبه بریم یادشون بدیم احکام دینی رو یادشون بدیم یا نه. خب اگر قائل شده میگه ارشاد جاهل واجب است، بدشاره هم ارشاد جاهل واجب است، اینجا گفته میشه اگر یک عقلا یه سیره ای دارن که شارع این سیره رو قبول نداره، مثلا اونا یه کار رو انجام میدن که شارع این کار رو حرام میکرده و مردم اطلاع ندارن، از باب ارشاد جاهل باید به این مردم بگی آقای حرام نکنید این کارو. اگه نگفت معلوم میشه که حرام نیست. یا مردم این کار رو ترک میکنن، اگر شارع اون کار رو واجب میدونه و مردم توجه به این ندارن باید مردم یه آی واجبه، اگه نگفت معلوم میشه واجب نیست و همون کاری که مردم میکنن اشکالی نداره، درسته، مردم هم ترک میکنن، این ترک کردن اشکالی نداره، اونجا دارن انجام میدن، معلوم میشه این انجام دادن اشکالی نداره، حرام نیست. پس از راه وجوب ارشاد جاهل بگیم که امضاء سیره رو ما متوجه میشیم. اگه این مدرکمون برای امضای سیره این باشه، آیا با این اون ارتکاز هم حجت میشه؟ اون ارتکازی که اعم است از اون عمل خارجی شو، یا اون ارتکاز محضی که به عمل خارجی اصلا مبدل نشده و در خارج نیامده است؟ اینجا میفرمان که بله. چرا؟ برای اینکه ارشاد جاهل گفتی واجبه دیگه، لازمه. فرض اینه که این ارتکازه اگه شعر حرفی نزنه فردا که نیستش در بین مردم، الان فردا میدونه طبق این ارتکاز یه کاری رو میکنن که حرامه، یا یه کاری میکنن یا یه کاری رو نمیکنن که اون کار واجبه. از باب ارشاد جاهلا باید چکار کنه؟ باید تبیین کنه بفهمن. اگه نگفت معلوم شو اشکالی نداره. بله ارشاد اونام لازمه، حالا و بعدی ها ندارن. بعد خودشم میدونه که نیستش، فردا نیستش، یه قدرت نداره. فرماد یمکن ان یقال به ان سکوت المعصوم علیه السلام ان سیره یقتضی امضاء اون سیره یقتضی امضاء او لها. امضاء او مصدر اضافه به فاعل شده، اقتضا میکند اون سکوت امضاء نمودن شارع اون سیره را. به چه وجه؟ به ملاک انهو، به ملاک اینکه شارع مکلفون به ارشاد الناس. این چون گفته مکلفون معلوم میشه اینجا شارع مقصود چیه؟ معصومین علیه مسلح خدای متعال، یه خدا که مکلف نیست. به ملاک ان شارع مکلفون به ارشاد الناس و مکلفون به تعلیم الناس احکام شریعه، که احکام شریعه تو یاد مردم بده، که این یه مسئله بالاتره. شما ممکنه بگید ارشاد جاهل لازم نیست، اما بر معصومین علیه السلام تبیین شریعت لازمه. ممکنه بگیم ارشاد جاهل لازم نیست، بر ما لازم نیست، ولی خدای متعال که دین آورده یک کسانی را قرار داده که اونا مبین شریعت باشن، پس بر اونا ممکنه واجب کرده که تبیین شریعت بکنی. و هذا الوجه یقتضی امضاء النکات العقلائیه الارتکازیه للسیره. این وجه مثل وجه قبلی اقتضا میکنه امضاء اون ارتکازات را. بله یقتضی امضاء النکات العقلائیه الارتکازیه برای سیره، بلکه بالاتر اونجایی هم که سیره های محض ارتکاز محض است و به سیره هم تبدیل اصلا نشده اونجا را اقتضا میکنه. بل امضاء الارتكازات المجرده عن العمل الخارجي در اصل شارع، امضاء ارتكازاتی که مجردن و جدا هستن از عمل خارجی در اصل شارع. چرا اقتضا میکنه این مطلب را؟ لانه ليس مكلفا بتعليف خص بتعليم خصوص المعاصرين له و ارشادهم، ارشاد خصوص معاصر. وظیفه‌ش این نیست که فقط معاصرین خودش رو ارشاد کنه و تعلیم بکنه. این دین جهانی خالد برای همیشه است دیگه، بعد از این دین بنا، این دین بنا شده بیاد برای تا آخر تا قیامت. پس بنابراین همه رو باید ارشاد بکنه، همه رو باید تعلیم بده. بله لا لعنه و لیسه مکلفن به تعلیم خصوص معاصرین یا ارشاد خصوص معاصرین تا گفته شود و انه یکفی ارشاد همون معاصرین فی حدود ما یعدی عملهم خارجن من النکات و الارتکازات لا اکثر، تا اینکه گفته بشود کفایت میکند ارشاد خصوص ارشاد معاصرین را در همون حدودی که معدی میشود به عملشان خارجن از نکات و ارتکازات. این من نکات و ارتکازات بیان اون مای مای و عدی رو میکنه، یعنی در حدود نکات و ارتکازاتی که معدیه به عمل میشه، عمل اونها میشود در خارج، نه بیشتر از اون. فرض اینه که اون مازاد که در عمل اونا به عمل نمی انجام میده که مال بعدی ها، شارن وظیفه نداره که اون بعدی ها رو هدایت کنه، همین هم زمان خودشون یا رو باید هدایت کنه یا ارشاد کنه. این هم که غیر از این مقداری که عمل میکردن نبوده. نه اینجور نیست این حرف زده بشه، بل هو مکلفون به تبلیغ دین و ایصال دین الی الاجیال المتأخرت عن عصره ایزن و آزال مقام یقتضی تصحیح الارتکازات المؤدیت الی العمل فی تلک الاجیال و الاصور. این مکلف بودنش به تبلیغ دین برای آینده ها هم اقتضا می کند تصحیح نمودن شارع ارتکازاتی را که منجر می شود به عمل در اون اجیال و عصور آتیه. فسکوتهو کاشفان اند امضا، اگه حرف نزد معلوم شد اونا عیب نداره، اونا درسته. اگه هیچ جا نفرموده است که مثلا اگر هیچ جا نفرموده است که نمیدونم مالکیت معنوی درست نیست، با اینکه تو ارتکاز اوغلا بوده که نتیجه عمل هر کسی مال خودشه، اگه فرض کنیم همچین چیزی باشه که نتیجه عمل هر کسی مملوک خودمون کسه و اگه کسی میخواد از اون استفاده کنه باید با اجازهش باشه، این تو ارتکازات اوغلا. خب این تعلیق، این نتیجه عمل این آدمه، این اختراع نتیجه عمل این آدمه، پس این آدم مالک این عمله. وقتی مالک اون عمل شد پس دیگران باید او اجازه بگیرن. شورا این رد نکرده، هیچ دلیل و روایتی ندارم که اینو رد کرده باشه، بلکه ممکنه کسی رفاق این بگوید که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال اخی الا بطیبت نفس من. بعضی گفتن که این شامل همین هم میشه. حالا از اینم صرف نظر کنیم، رد که نداریم، حالا این رو بگیم امضا کرده، این رو نگیم امضا، حالا دلیل امضا نده به رد هم که نداریم. بله دیگه، بله، چون باید اجیال آتیار هم باید چکار کنه، باید هدایت بکنه. این هم یه حرفیست که زده، اینا حرفای مهمی ها، اینا برای مخصوصا مسائل فقه معاصر و مسائل مستحدثه و اینا زیربناهاشه که اینا رو باید، که این کمبودی است که در کتب دراسی اصول ما فعلا دیده شده، اینا برای همین نوشته شده که اینا یه مبانی است که این مسائل رو ما بدون توجه به این مبانی اصولیش نمیتونیم حل بکنیم، باید اینا رو بحث کنیم ببینیم که حق در مقام چیه. البته باید دنبال حق باشیم، نه اینکه بخوایم یه چیزی رو اثبات کنیم یه اصولی براش بسازیم که اثبات بکنه، نه، باید پیش‌فرض نداشته باشیم، پیش‌فرض ما فقط حق است، اگه ادله داشت خوبه، نداشت نداشت، نه اینکه یه چیز رو فرض بگیریم اصولی براش درست کنیم که او رو اثبات بخواد بکنه، این نه. ظهور حال الان بهش نرسیم با اجازتون، الان چیه؟ ارشاد جاهله، به اونم میرسیم، اونم یه دلیل دیگری بود دیگه. نه، سکوت از باب ارشاد جاهل، یعنی شارع معصومه، خلاف نمی کنه، اگه ارشاد جاهل برش واجب بود از این را داریم میگیم. میگیم ارشاد جاهل کجا برش واجبه؟ فقط ارشاد جاهلین معاصرش لازمه؟ به طور واجب بیشتر از اینم نمیگیم دیگه. بله، حالا بعد رد کنه، اگه رد کرده اون وقت شما باید اثبات کنید که آیا رد کرده یا نگرده، اگه رد کرده باشه اون طرق اثبات رد و عدم رد رو وقتی که باید کار بگیرید. پس خودش درسته، خود این مسئله، یعنی اگه کسی اینو قبول کرد، میگه آقا اگه رد نکرد معلوم میشه قبول داره، همین که برای اجیال آتی اگه رد نکرد. حالا از کجا بفهمیم رد نکرده؟ به زمینه سکوت ادله وجوب گفت دیگه، و هذا المقام، بله، به زمینه، بله، یعنی دلیل وجوب ارشاد جاهل و تعلیم شریعت به مردم به زمینه سکوتش، که از اون طرف برش واجبه، از این طرف سکوت کرده. سکوت اگر واقعا اینجا وجوبی از بین میره یا حرامی ارتکاب میشه، این با خلاف بره لازم میاد که شارع تخلف از وظیفش کرده باشه و شارع معصوم این کارو تخلف نمی کنه، پس معلوم می شود که اینجا وجوبی از بین نمی رفته یا حرامی انجام نمی شده، پس این سیره اشکالی نداره، پس این سیره درسته.
در اصل غیبت بعد از ظهور با توجه شرایط مکلفین خاصه، نمی شود این ملاحظاتی معصومی داشتن که وظیفه نداشت، حتما در اصل غیبت هم گرچه وظیفه به اجبار بود، همه جا
سکوت کردن که حضرت مهدی بیاد مدد مشخص کنه، فقط مشکلاتی که بهشون شرط پیش میمد، اینم چه بحث کردیم، جای بحث کردیم اینا دیگه در اونجا باید شما بحث بکنید که ارشاد جاهل تا چقدر باجه. فرض اینه که این دین، دین خالده، این دین مال همه هست، ما چه میدونیم اصل غیبت هم چقدر خواهد شد؟ مثلا شاید 10,000 سال معاذالله اصل غیبت باشه، این 10,000 سال مردم احکام دین رو نباید یاد بگیرن، نباید بدونن دین چیه. اینا اشکالات امر چیزه که تضاهم ممکنه باشه، فلان باشه، این اشکالات اینا مفقود داریم میگیریم که کسی اینو معتمدش این شد، درست؟ دیگه اونها رو بنده من نصف موضوعی پذیرفتیم دیگه. دلیل بعدی اثبات الامضاء به برهان استحالت نقض الغرض. یکی از دلیل هایی که با او اثبات امضاء می شد چی بود؟ برهان نقض غرض. تقریرش چی بود؟ تقریرش بود اگر سیره اوغلا بر انجام یک کاریه در زمان معصوم، بر انجام یک کاریه، این کارو شارع حرام میدونه، یعنی گفته لا تفعل. از این لا تفعل غرض داره یا نداره؟
غرض داره.
میدونه مردم در اثر این رویه و عادت و چیزی که دارن اصلا توجه پیدا نمیکنن. اون به نفس این که بگه لا تفعل که به غرضش نمیرسه. اگه نیاد بگه بابا این کارتون غلطه، نقض اون غرضش میشه. و نقض غرض عاقل نقض غرض خودشونو نمیکنه. پس اگر در مقابل این سیر سکوت کرد، معلوم میشه اون کار اونا حرام نیست. یا اگر مردم این چیزو ترک میکنن، معلوم میشه اونجا افعل نداره شاره. اگه افعل داشت نباید سکوت کنه، و الا سکوتش باعث نقض غرضش میشه از اون افعل. این دلیل. خب اگه دلیلمون این باشه، ارتکازات حجت بشه یا نمیشه؟ چه در مورد اول که این مقدارش به عمل انجام میده، چه در مورد دوم که ارتکاز محضه. میگیم بله، چون برهان نقض غرض اختصاص به معاصر و غیر معاصر نداره که. این تکلیف فرض نگه مال آینده هم هست. پس بنابراین برای آینده ها نقض غرض لازم میاد، باید جلو او رو بگیره تا نقض غرض نشه. پس اگر مستند ما برای امضا برهان نقض غرض باشه، با او این ارتکاز ها اثبات می شود. اثبات الامضا به برهان استحالت نقض الغرض قد یقال به ان عدم رد اشاره یدل علی امضا استیره دلالتا عقلیه. این دیگه دلالت عقلی است که هیچ عاقلی نقض غرض نمی کنه، قبیح هست نقض غرض. نظرن الى ان الاشاره بی کل حکم من احکامه غرضاً واقعی یا این عدم رد اشاره دلالت میکنه بر امضا. چرا نظرن؟ این علت برای این دلالته. نظرن به این که برای اشاره در هر حکمی از احکامش یک غرض واقعی وجود داره، چون افعال اقلا معلل به اغراض و علله. فلو قامت سیرت الاقلا علا ماه و مانع ان حصوله، اگر سیر اقلا قائم شد بر چیزی که اون چیز مانع است از حصول غرض شارع، فعل الشارع ان یرد عنها، شارع باید از او رد کنه. و الا یلزم نقض و غرضه و هو مستحیل، نقض غرض از شارع مستحیل، امر قبیح مستحیل از شارع سر بزنه. و هذا البيان يمكن تعميمه الى الارتكازات العقلائيه، حتی اون ارتكازات عقلائی که لم يؤد الى العمل در اصل المعصوم. البته در چه صورتی؟ اذا كانت اون ارتكازات عقلائی مانعا عن اغراض الشارع در اصول متاخره، لان سکوت الشارع عنها نقض لاغراضه بالنسبه الى تلك الاصول، چون سکوت شارع نقض است برای اغراضش به نسبه به اون اصول متأخره. و فرقی نیست عقلا در استحاله نقض غرض بین غرض فعلی حالی و غرض استقبالی که متأخره، فرق نمیکنه که الان نقض غرضش داره میشه یا بعدا استقبالا در متأخر نقض غرضش میشه، استحاله فرقی نداره. بنابراین فیست و تو به ذالک امضاء و مطلق الارتکازات العقلائیه حتی ما لم یتحقق له مصداقان فی اصل المعصومین علیه السلام. این هم تایی
شرط این نداره که باید قرض مولا هم فعلیت اون باشه که این
هر چی گفتیم دیگه، اون قرضی که اونجا گفتیم دیگه، شما در چه قرضی و خصوصا اونجا گفتیم، اینا اصل موضوعیه. اگر گفتی هر قرضی اونجا گفتید، این فرقی نمیکنه. اثبات الامضاء به دلیل لا ضرر. دلیل لا ضرر هم اگر گفتیم دیروز تو دلیل لا ضرر هم توضیح دادیم دیگه، اگر به دلیل لا ضرر گفتیم که در یه جای خاصی گفتیم اثبات امضاء می شود، اونم دیگه لا ضرر، لا فرق بین المعاصر و المتأخر، هر دوش رو اثبات می کنن. خب یمکن تقریب و ذالک یعنی دلیل امضا به دلیل لازره رو ممکنه اینجوری تقریب بکنید، بگیم که به ان دلیل لازره لیس ناظرن الى خصوص ما یوجد و یتشسد من افراد ضرر خارجن بل یعم کل ما هو ضرر به ارتکاز العرف و ان لم یتحقق خارجن فان ارتکز فی اذهانهم ان الحیازه سببا للملکیه و ان منع المالک من ترتیبه و ان من المالک من ترتیب آثار و ضرران علی به نحو مطلق و بلا فرق بین ما تورف خارجن فی الاصل القدیم کل احتتاب و بین غیره من المصادیق و مقتضا عموم لا ضرر امضاء و ذلک الارتکاز به عرضه الوسیع الشامل للمصادیق الجدیده دمن. شاعر گفته چی؟ ده لا ضرر. اگر بگیم که این لا ضرر عمومیت داره، من گفته ضررهایی که الان در خارج در زمان من وجود داره، ضرر چه ضررهایی که الان در زمان من وجود داره، چه ضررهایی که بعدن میشه در اسلام چیزی که منشأ ضرر باشه، حکمی که منشأ ضرر باشه از او ضرر تولید بشه به مردم وجود نداره، نه ضررهایی که الان در زمان من ممکنه ازش تولید بشه نه در آینده. لازره اینو بگه دیگه. خب حالا که اینو گفت، اگر یه چیزی در آینده موجب ضرر میشه، مثلا الان شاره بگه که بفرمایید جایز است مونتاژ کردن اختراع یه نفر بدون اذن او، اینو شاره بفرمایید، آیا این موجب ضرر میشود عرفاً یا نمیشود؟ موجب ضرر میشه. پس شاره میگه من این ضرر رو جعل نکردم، این جوازی که ینشأ من ضرر من جعل نکردم. خب وقتی این جواز رو جعل نکرد، این ضرره چرا افت میگه این ضرره؟ همینجور گتره و گزاف علکی میگه این ضرره. ضرر یعنی چی؟ یعنی نقص به یه چیزی وارد بشه، مالی، ارضی، اعضا و جوارحی، چی جبن داره؟ بله همینجور که ضرر محقق نمیشه. ضرر یعنی نقص در مال یا ارث یا تخت، یکی از اعضای بدنش رو بمبره ضرر، آبروش رو بمبره ضرر، یکی از اموالش رو بمبره ضرر، هیچ کدوم اینا نشه ضرر. پس حالا که عرف میگه این ضرر است، پس مسبقا یه چیز رو میگه، میگه این مال اونه، حق اونه، این فکر، این اندیشه، این ابتکار مال اونه. شارع پس بنابراین حالا که جاره داره میگه من اجازه نمیدم مونتاژ کنید، پس یعنی به دلالت الزام اون حق رو قبول دارم. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام که حق معنوی درسته، این ثابت میشه با این بیان. خب حالا این چه فرقی میکنه حضور زمان باشه یا مال آینده باشه؟ ضرر اون چه که معنای ضرر است، اینا قضایای حقیقی است.
اطلاق شما تاسو کنید این ضرر هم میگیرد، این اطلاق در خطابات زمان تشریح به اصطلاح مثل مسائل مستقبل شما میگیره، این معنی را اول باید تمام
بکنیم بعد بریم. خیلی خب اونو بحث کردیم، لازره که بحثش کردیم، بنابراین است که این لازره اطلاق داره، چه اون ضرر رو میگیره و چه ضررهای مستحدث، همه رو میگیره ضرر، هر چی ضرر است میگیره. اینجا اتفاقا تناسب حکم موزم اقتضا میکنن، شارع فقط ضررهای همون اصل خودشو گفته که من حکم ضرری جعل نکردم، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فی الاسلام فقط من همون ضررهای اونجاست، یا فی الاسلام، اسلامی که جاودانی هست، یعنی ضرر در این اسلام جاودانی نیست، نه اینکه فقط ضررهای زمان صدور این روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیست. تناسب حکم موزم اقتضا میکنه، علاوه بر این که حالا اطلاق داره یه قیدی که اینجا نداره، این مطلب درسته. پس در لا ضرر ما اصل موضوعیه دیگه، اونجا بحث رو کردیم که این اطلاق داره یا اطلاق نداره، گفتن که تقسیم کردن ضررها رو، اونجا تقسیم کردن و گفتن که این ضرر شامل اینا هم میشه. بنابراین بود استدلال. حالا اگر شامل شد یه فرق نمی کنه دیگه. یمکن تقریب و ذالک، یعنی امضاء سیره به دلیل لازرر رو ممکنه تقریب کنیم به این که دلیل لازرر ناظر نیست به خصوص اون که یافت می شود و متجسد و متجسم می شود از افراد ضرر در عالم خارج، فقط اون ضرری که الان در خارجه، ولی یا ام و کل ما هو ضرران فی ارتکاز العرف اگرچه تحقق خارجی در اون زمان نداشته باشه. فان ارتکد در اذهان عقلا این که یازد سبب برا ملکیت است و این که منع مالک از ترتیب آثار ملکیت ضرر بر اوست، ولو اینکه اومده باشه با تراکتور مثلا احیا کرده باشه و حیازت کرده باشه، یا حالا حیازتی با تراکتور غلطه احیا کرده، یا با پمپ آمده آب از دجله و دریا کشیده که این حیازته. میفرمایند که و من المالک از ترتیب آثار اون حیازت ضرر بر اون مالک است به نحو مطلق و بدون فرق بین ما تعور فخارجن فی العصر القدیم، اونی که مورد تعارف و رواج قرار گرفته در عصر گذشته مثل احتطاب و حطب و هیزم جمع کردن، و بین غیر اونچه که فعور ففی عصر فی العصر القدیم من المصادیق، مصادیق دیگری که تعارف پیدا نکرده. فمقتضا عموم لا ضرر امضاء ذلک الارتکاز به عرضه الوسیع، اون ارتکاز به دامنه وسیعی که داره، باید بگیم که شارع اینو چکار کرده، الشامل للمصادیق الجدیده من، هر چی که موجب ضرر میشه به عرضه العریض ولو حق معنوی باشه ولو چیز دیگری باشه همه رو شامل میشه. و به هذا البیان یمکن اثبات و امضاء الارتکاز العقلائی الذی لم يتحقق مصداقه در عصر تشریع مثل همین حق معنوی که یعنی تو این قرن ما دیگه این خیلی رائج شده و اینا، و قبلا شاید نبوده. خب آخرین چیزم که به خدمت ظهور وجدانی است که دیگه بنزین تمام شده برای پردازش.